قائم کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و غریب مما ذکرناه به بعض الوجوه ما ذهب الیه بعض اهل تدقیق من انه لا یجوز عروض الوجود المستری او مفهوم الوجود للماهیه فی نفس الامر لان عروض شیء لآخر و ثبوته له و ثبوته له فرع لوجود المعروض فیکون للماهیه وجود قبل وجودها. خب مستحضرید که در فضای اصالت وجود مباحثی مطرح است که بایستی همه جوانبش رو در حقیقت مورد نظر قرار داد. می‌فرمایند که خب بعد از اینکه وجود اصیل شد، چه در ذهن چه در خارج، ماهیت هم در حقیقت اعتباری شناخته شد بر اساس حالا اصالت وجود، الان در مقام تبیین نسبت بین ماهیت و وجود هستند که آیا ماهیت و وجود در خارج چگونه با هم حضور دارند؟ آیا دو امر هستند که یکی بر دیگری عارض می شود و وصف او می شود، یا نه اینها به نحو اتحادی با هم موجودند؟ آیا اینها در خارج چه حکمی دارند و در ذهن چه حکمی دارند؟ این مباحثی که در جلسه قبل و این جلسه داریم میخونیم تبیین نسبت بین ماهیت و وجود است. حالا البته در فضای ذهنی صد و متعلقین بحث به گونه دیگری مطرح است که حالا انشاءالله امروز اون رو ملاحظه خواهید فرمود. در فضای ذهنی دیگران که اونها ماهیت را با مفهوم وجود در حقیقت الان با هم قرین دارن، به گونه دیگری داره مطرح میشه. جناب حکیم سهروردی استدلالی رو مطرح کردن و یا به عبارت دیگر یک اشکالی رو مطرح کردن و گفتن اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد، ماهیتی که در حقیقت وجود قائم به آن است از سه حال خارج نیست: یا ماهیت موجود است، یا ماهیت معدوم است، یا خالی است از وجود و عدم. و تالی به اصرهی باطل فالمقدم و مثلو. این برهانی است که حکیم سهروردی به جهت وجود، به جهت استحاله وجود در خارج بیان داشتند. خب جوابهای رو در حقیقت دیگران دادن و جناب سید سند و صدرالدین دشتکی هم باز جوابی دادن که اینها در حقیقت تو مکتب شیراز روش کردن. خب از فاصله بین عرض کنم که محقق طوسی تا قبل از مکتب اصفهان و صدام متعلهین و اینها، این مکتب در شیراز خب خیلی نزج داشت و شخصیت‌های بسیار بزرگی هم در این دوران روش کردن. همین سید سند، صدرالدین دشتکی، محقق دوانی و دیگران محصول این دوره و این مکتب فکری شیراز هستند که مکتب فکری شیراز مسائل رو در حقیقت زمین سازی کرد برای حکمت متعالیه. و اتفاقا همین چند روز دیگه که روز اول خرداد هست و به مناسبت سالگرد مرحوم ملا صدرا، به هر حال روز جهانی ملا صدرا در حقیقت نامیده می شود، یه همایشی در شیراز داره مطرح میشه که مکتب شیراز رو با مکتب اصفهان میخوان به اصطلاح مناسباتش رو بدونن و مکتب شیراز رو معتقدن که زمین سازی مکتب اصفهان بود و جناب صدام متعلقین هم در این مکتب پرورده شده و امثال ذلک. خب حالا این رو به لحاظ تاریخی از یک سو و دوره های این مسائل فکری و فلسفی از سوی دیگر بر همه ما واقعا لازمه که که ما این دوره تاریخی رو که از بعد از مرحوم خواجه تا قبل از صدر متعلین هست رو واقعا بررسی بکنیم، چه شخصیت هایی بودن، چه تفکری داشتن. و الان شما میبینید که به هر حال جناب صدر متعلین هم از این دوره داره استفاده میکنه و سخنان صاحبان این دوره هم از محقق دوانی، جناب صدرالدین دشتکی و سید سند و دیگران در اینجا نقل میکنه. و اینها خب غریب بودن واقعا به لحاظ فکری نسبت به اونچه که جناب صدر متعلین آورده است. البته صدر متعلین با تأسیس و تولید برخی از مسائل فوق العاده سنگین و خیلی فوق العاده ممتاز مثل خود اصالت وجود، مثل تشکیک و امثال ذلک، خب خیلی فاصله دارن با دیگران، اما در این حال زمین سازی فکری مکتب شیراز رو نبایستی ما ازش غافل باشیم. اینا کسانی هستند که در دوران مکتب شیراز، در دوران فاصله بین محقق طوسی تا صدر متعلین حضور داشتن و نظرات فلسفی داشتن که ملاحظه فرمایید. اما همچنان نسبت بین ماهیت و وجود برای اونها گم بوده و اصلا بحث این که وجود اصیل است و ماهیت یک امر به تبع هست در حقیقت در زائقه فکری اونها جا نداشت، خصوصا با اون نگاه نهایی که جناب صدر متعلین دارن که ماهیات را ظهورات اشیاء در اذهان می دانن، اصلا ماهیت در خارج وجود ندارد، به مفهوم تبدیلش کردن جناب صدر متعلین. خب جناب سید سند و صدرالدین دشتکی اینها آمدن و نوع مناسبات بین ماهیت و وجود رو به این صورت بیان کردن که چی؟ که هرگز ماهیت و وجود نسبت به همدیگه از باب صفت و موصوف یا قابل و مقبول یا عرض کنم که عرض و معروض نیستن، اینها به یک وجود موجودن. دو تا سخن جناب سید سند داره که جناب سلامتین داره مطرح میکنند که دو تا دلیل به دو دلیل جناب سید سند دارن میگن که ماهیت ببخشید وجود نمیتواند عارض بر ماهیت بشود. دلیل اولشون چیه؟ دلیل اولشون همین استش که خب اگر وجود بخواهد بر ماهیت عارض بشود لازمش این است که چی؟ که ماهیت قبلا معروض باشه، قبلا موجود باشه. چگونه میتونه ماهیت قبل از وجود موجود باشه؟ پس چون محال هست که عروض اتفاق بیفته، پس بنابراین در حقیقت ماهیت قبل از وجود موجود نیست. این دلیل اولشون. این دلیل ما دیروز خوندیم، اجازه بدید این دو سه سطری که دیروز خوندیم رو یه مروری بکنیم وارد دلیل دوم بشیم. و غریبون مما ذکرناه و به بعض الوجوه، صفحه 414، بله، و غریبون مما ذکرناه و به بعض الوجوه ما ذهب الیه بعض اهل تدقیق که من انهو. دلیلشون چیه؟ دلیل بیان این مما ذکرناه به بعض الوجوه ما ذهب، ما ذهبه دلیل اینها هست، من بیان این ما هستش، من انه لا یجوز عروض الوجود المصدری، یعنی موجودیت، وجود مصدری یعنی موجودیت، عنوان موجودیت، یا مفهوم موجود، مفهوم موجود اینا جایز نیست بر عارض بشوند بر ماهیت. لا یجوز عروض الوجود المصدری یعنی موجودیت، او مفهوم الموجود دو، هیچ کدام از اینها جایز نیست عروض اینها للماهیه فی نفس الامر، در خارج هرگز نمی شود وجود را و یا موجودیت را عارض بر ماهیت دانست. چرا؟ به چه دلیل؟ لأن عروض شیء لآخر و ثبوته له فرعون لوجود المعروض. قاعده فرعیت اقتضا میکنه که قبل از اینکه وجود بخواهد بیاید این ماهیت باید وجود داشته باشد. بنابراین فیکون للماهیت وجودون قبل وجودها، و تالی باطل فل مقدمه مثل و قدیقاست اینجا دو میشه. اگر وجود بخواهد عارض بر ماهیت باشد یلزم که چی؟ که ماهیت قبل از وجود موجود باشد به طبق قاعده فرعیت و تالی باطل فل مقدمه مثل و. این دلیل اولی است که جناب سید سند ذکر کردن. دلیل دوم و ایزن دلیل دوم اساطر الماهوی نیستن ولی اساطر الوجودی هم به اون معنا نیستن. در حقیقت اینها نسبت بین ماهیت و وجود خیلی براشون واضح نبود که چگونه هستن. بله ماهیت رو در خارج موجود میدونستن، وجود رو هم در خارج موجود میدونستن، اما نحوه این که یکی اصیل است و دیگری اعتباری است این رو نمیدونستن. و ایزن مفهوم الموجوده متحدان. خب اون دلیل اول بود که عروض ممکن نیست. دلیل دومشون این استش که آقا اصلا وجود، این دلیل نزدیک است به دلیل جناب صدر متعلهین، آقا اصلا وجود و ماهیت با هم متحدن، امر متحد که دیگه به صورت صفت و موصوف دیده نمیشه، عرض و معروض دیده نمیشه، که وجود موجود است به موجودیت ماهیت. خب با چه این فرضی چیه؟ ما دوییتی نداریم که. اونجایی عروض و معروض هست که اینا دو تا شی باشن، اما اگر ما آمدیم و گفتیم که وجود و ماهیت به یک وجود موجودن، دیگه مسئله عروض مطرح نیست، صفت اتصاف مطرح نیست. و ایزن مفهوم الوجوده یا مفهوم الموجوده این متحدان مع الماهیات. خب و المتحدان یعنی وجود و ماهیت، یمتنع و عروض و احدهما للآخر حیث اتحدا، اون وقتی که اینها حیثیت اتحادی پیدا کردن در خارج هرگز یکی بر دیگری عارض و یکی صفت دیگری شناخته نمیشود. و ایزن مفهوم الموجوده متحدان مع الماهیات و المتحدان یمتنع و عروض و احدهما للآخر حیث اتحدا، ولا عروض للوجود بالمعنى المصدری لها به حسب الاعتبار. خب جناب سید سند بفرمایند که این وجود و ماهیت چون متحدن نه در خارج و نه در ذهن این موجود عارض نمی شود. خب در خارج رو ما میتوانیم یه جوری تحلیل بکنیم، اما در ذهن چه جوریه؟ در ذهن مسئله دشوارتره. به هر حال ما گزاره داریم و گزاره اقتضا میکنه که یکی موضوع و دیگری محمول، یکی معروض و دیگری عارض باشه دیگه. گزاره وقتی که میگیم که الشجر و موجودان، الحجر و موجودان، خب الحجر موضوع است و موجودان محمول دیگه، یکی موضوع معروض است و دیگری عارض. خب چجور ایشون میفرماید که حتی در ذهن هم، نه در نفس الامر، در نفس الامر که اینا متحد شدن، در ذهن هم باز اینها یکی بر دیگری عارض نیست. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید. و ایزن مفهوم الموجوده متحدون مع الماهیات و المتحدان یمتنع و عروض و احد اعمال الاخر حیث اتحدا. خیلی خوب. ولا عروض للوجود بالمعنى المصدری یعنی موجودیت، للماهیه به حسب الاعتبار ذهنی ایزن، یعنی نه تنها در خارج اینها دوئیت ندارند و عروضی ندارند، در ذهن هم ندارند. چرا؟ لأن العقل و ان وجد الماهیت را خالیتا عنه، عقل اگرچه ماهیت را خالی از ارادت من ناجام. خیلی بخشید عقل، علیکم السلام و رحمت الله. لأن العقل و ان وجد الماهیت را خالیتا عنه، عقل اگرچه ماهیت را خالی از وجود میتونه تصور کنه، اذا اخذها به ذاتها، وقتی ماهیت من حیثیه هی را لحاظ کرد، دیگه در اون حالت وجود وجود ندارد، نه وجود وجود دارد و نه عدم، چون ماهیت لیسیده من حیثیه لیسیده اللهیه. لکن عقل لا یجدها بعد حاضر المرتبته، بعد هذه المرتبه موصوفتن بهی. ملاحظه فرمایید، درسته که ما یک گزاره‌ای در ذهن داریم و میگیم که الحجر موجودون، السماء موجودون، الارض، این موضوع محمول داریم، عرض و معروض داریم، اینا در ذهن هستن، ولی این به معنای این نیست که اینها دو امرن که یکی به دیگری متصف می شود. نه، اینا نیست. این یگانگی و اتحاد بین وجود و ماهیت رو ما باید هم در وعاء ذهن داشته باشیم، هم در وعاء خارج. درسته که در وعاء خارج که خب اینا متحدن، هیچ، در وعاء ذهن به اصطلاح ما دو تا عنوان و دو تا مفهوم داریم، اما به لحاظ تحقق اینها به یک وجود موجودن. لأن العقل و این وجد الماهیت را خالیتن عن الوجود، چون عقل در زمانی که ماهیت را من حیث هویت تصور می کند خالی از وجود است، ازا اخذها به ذاتها بلا زمیمه، لکن همین عقل لا یجد ماهیت را بعد هذه المرتبه موصوفتن با، نمی بیند این رو که موصوف باشه، یعنی متصف شده باشد. این اتصاف اصلا قابل قبول نیست. ملاحظه فرمایید، چون ما اگر زیر بار اتصاف بریم باید دوئیت رو بپذیریم، زیر بار عروض بریم باید این دوئیت رو باید بپذیریم. بله، چرا؟ لأن العقل یجد ماهیت راهین ازن موجودتن، این رو موجود میدونه اما متصف نمیدونه. این اتصاف دو، ببینید وقتی میگیم که الجسم و ابیض، خیلی خوب، جسم به وصف بیاض متصف میشود، اینا دو تا هستن هم در خارج هم در ذهن، ولی نسبت وجود و ماهیت رو عقل اینگونه نمیبیند و لذا اتصاف و موصوف و صفت و امثال ذلک اینجا مطرح نیست. و لا یلزم من ذلک قیام الوجود بها، چون این تعبیر قیام الوجود بها رو از خود جناب حکیم سهروردی گرفتن. اینجور نیست که حالا که در ذهن اومدیم گفتیم الحجر و موجودون، یعنی موجود قائم است به وجود حجر، که حجر معروض باشه، موصوف باشه و اون صفت باشه و اینها. پس بنابراین درسته که ما یک گزاره فلسفی ایجاد میکنیم، میگیم الحجر و موجودون، اما متوجه باشیم که الحجر و موجودون دوتا حقیقت جدای از همدیگه مثل الجسم و ابیض نیست، بلکه این دوتا به یک وجود با هم موجودن، موجودیتشون یکیست اگرچه مفهومن با هم جدا هستن، و لازم نیست که یکی که همون ماهیت باشه موطن دیگری باشه، که دیگری که وجود هست قائم به او باشد. ولا یلزم من ذلک، این که به اصطلاح اینا با هم موجودن، قیام ولا یلزم من ذلک قیام الوجود بالماهیه. آره، بعد دیگه عقل مییابد ماهیت را در این حال موجود. ببینید وقتی میگیم الحجر و موجودون تو ذهن، خب عقل مییابد که این حجر موجود است، درسته، چون حکم به وجود کردیم، اما آیا اینجا متصفش کردیم؟ میگه نه. چرا؟ چون ماهیت ما اونجا لحاظ کردیم، لحاظ ها داره جدا میکنه، چون واقعا نسبت بین وجود و ماهیت هم در خارج و هم در ذهن بایستی که، چون به محض اینکه شما وضعیت اتصاف و عروض رو مطرح میکنید دوئیت رو باید بپذیرید، تعدد رو باید بپذیرید. ولا یلزم من ذلک قیام الوجود بها، فان صدق المشتق لا یلزم قیام مبدا الاشتقاق. ببینید وقتی میگیم که الحجر و موجودون، این موجود مشتق است، درست، مبدا اشتقاق چیه؟ وجوده. لازم نیست که مبدا اشتقاق وجود داشته باشه با مشتق، بلکه همین که اینها به یک وجود موجود باشن کافی است. بعضی ها نسبت رو کافی دونستن در مشتق، گفتن که وقتی میگیم موجودون، یه وقت میگیم مبدا باید در او باشه، یعنی وجود باید در او باشه، یه وقت میگیم که نه، لازم نیست که مبدع باشه، همین منصوب به مبدع هم باشه کفایت میکنه. ولا یلزم من ذلک قیام الوجود بالماهیه فان صدق المشتق لا یلزم قیام مبدا الاشتقاق. خب این در ارتباط با مفهوم موجودیت، که اگر خواستیم ماهیت را با مفهوم موجودیت بسنجیم، نسبت مفهوم موجودیت با ماهیت این گونه استش. اما مفهوم وجود چی؟ و اما معنی الوجود به معنی الموجود، فهو یعرض للماهیه به حسب الاعتبار ذهنی، به لحاظ خارج نه، آیا به لحاظ خارج نه الموجودیه نه الموجود هیچ کدام عروض بر ماهیت ندارن. چرا؟ چون اینها به یک وجود در خارج موجودن. ما دوتا وجود نداریم مثل الجسم و ابیض. در خارج الجسم و ابیض یه جسم داریم، یه بیاض داریم. اینجا مسئله عروض است، مسئله اتصاف است و امثال ذلک. تمام اونچه که بر اساس دوئیت و اثنینیت مطرح است در فرض بین جسم و بیاض مطرح است. الان همه این بزرگواران دارن چیکار میکنن؟ دارن از تعدد میگریزن، از اثنینیت بین ماهیت و وجود در مدار وجود میگن. هر دو گرچه مفهومن از هم دیگه جدان، لفظن از هم جدان، مفهومن از هم جدان، اما مصداقن از یکدیگر متفاوتن. و اما الوجود به معنی الموجود، فهو یعرض للماهیه البته به حسب الاعتبار ذهنی. وقتی شما در ذهن میگید الشجر و موجودون الحجر و موجودون، اینا عارض میشود. اما دقت بفرمایید، ما نمیخوایم در اونجا باز تعدد رو درست بکنیم ها. اونجا هم دارن سعی میکنن که تعدد یک تعدد نیمبندی باشه. حیث یجدل، چطور این عروض شما درست میکنید؟ دقت کنید، حیث یجدل عقلو الماهیت اذا اخذت به ذاتها بلا زمیمتن آریتن ان. یعنی عقل وقتی ماهیت لیسیده را من حیثیه را که لحاظ میکند، آری از وجود هستش. حیث یجد العقل الماهیت اذا اخذت به ذاتها بلا زمیمتن آریتن ان. خیلی خوب. و یجده فی المرتبه الثانیه آریتن. خب در مرتبه اولا ذهن و عقل تصور میکنه ماهیت رو، میگه ماهیت من حیثیه هیه لا موجوده بلا معدوم الحجر. مرحله بعد این وجود رو بر او عارض میکنه. خیلی خوب، اینجا ما این مفهوم وجود را عارض بر ماهیت میبینیم. و یجده فی المرتبه الثانیه عارضا لها و لهذا یحکم به انه عرض لها. در عقل، در خارج نه، در خارج اینا به یک وجود موجودند، اما در عقل این تفکیک رو عقل میکنه. اول ماهیت رو جدا میکنه، بعد وجود رو جدا میکنه، بعد وجود رو بر ماهیت در وعاء عقل عارض میکنه. خب و لهذا یحکم به انه عرض لها، چون در حقیقت در مرحله ثانیه. پس در مرحله اولا یجد العقل و الماهیت چی؟ بلا زمیمتن آریتن عن الوجود و العدم. درست؟ این تموم شد. در مرحله ثانیه وجود را در ذهن ها، در ذهن عارض بر او میکند. بنابراین اینجا محظوری وجود ندارد، گرچه بر اساس حکمت متعالیه ملاحظه فرمودید که اونجا هم بی محظور نیست. و لهذا یحکم به انه عرض لها ولا یجوز عروضه لها فی نفس الامر. اینطور که ما اگر اومدیم در عقل گفتیم که موجود عارض می شود بر ماهیت در وعاء عقل، به همین صورت هم در خارج هم همچه اتفاقی بیفته؟ نه. ولا یجوز عروض الوجود للماهیه فی نفس الامر. چرا؟ لأنهما یعنی وجود و ماهیت، فی نفس الامر یعنی در خارج، امر واحد لا تغایر بین الوجود و الماهیه فیه یعنی در نفس الامر اصلا. خب ضرورته، حالا مثال میزنم، ان السواد در خارج ها، در خارج ضرورت ان السواد و الوجود فی نفس الامر واحد ذاتن. در خارج اینا دیگه دوتا وجود نیستن که، البته با دقت عقلی اینا دوتا هستن به هر حال، بیاض عرض است و عرض هم وجود دارد، گرچه وجود او فی نفسه این وجود او لغیر وجود هی لغیره هست، اما دوتا وجود هستش. ولی فعلا اومدن گفتن که چی؟ گفتن وقتی ما میگیم جسم سفید، دیگه یه چیزی به نام جسم داشته باشیم، یه چیزی به نام سفیدی که نداریم، که به یک وجود موجودن. ضرورت ان السواد و الوجود فی نفس الامر واحد ذاتن و وجودن فلا یتصور هناک نسبتون بین هما بالعروض. ما میتونیم بگیم که با اینکه اینا یکی هستن، یکی بر دیگری عارضه، نمیتونیم بگیم که فلا یتصور هناک، یعنی در خارج، نسبتون بین هما بالعروض و غیر البروز، که صفت و موصوف اینا باشه. و اما فی اعتبار ذهنی فهما، یعنی وجود و ماهیت، شیئان دوتی هستند، لان العقل قد یفصل هذا الشیء الواحد را الى ماهیت متقدمه و وجود متأخر. عقل میاد تحلیل میکنه، میگه ما یک گزاره‌ای داریم به نام چی؟ به نام الحجر موجودون. خب این الحجر موجودون یه موضوع است، یه محمول دیگه. این محمول تا موضوع نیاید نمیتونه محمول باشه که، براش حمل بشه که. پس بنابراین ما قبلا داریم اونی که در عروضی که ما نفی کردیم، گفتیم در خارج نمیشه وجود، بخش نمیشه ماهیت قبل از وجود یافت بشه، بعد دوباره وجود بر او عارض بشه، بعد که طبق قاعده فرعیت لذا فهمودن که فلایت بله من فیکون للماهیت وجود قبل وجودها، اینی که امروز خوندیم نمیشه. اما در حقیقت در ذهن عقل میتونه چنین تفکیکی بکنه، چنین جدا سازی بکنه، موضوع و محمول درست کنه، یکی رو مقدم بذاره و دیگری رو مؤخر. لان العقل قد یفصل هذا الشیء الواحد را، یعنی مثلا همین جسم سفید را، الى ماهیت متقدمه و وجود متأخر. فیتصور عقل بینهما النسبه به هذا. بله، در این فرض ماهیت، ببخشید، عقل میتواند نسبت بین وجود و ماهیت رو ایجاد بکنه و یکی رو بر دیگری عارض و دیگری رو معروض بداند. فیتصور العقل بین النسب بین الماهیت و الوجود النسبت به هذا الاعتبار. خیلی خوب، انتها ملخص ما ذکرا، اون چرا که جناب سید صدنت و صدرالدین دشتکی در این رابطه گفتن، این خلاصه اون چیزی بود که دقیقا بیان شده است. اما اینجا دقیقا نظر نهایی حکمت متعالیه و جناب صدر متعالین و اون تفاوتی که بین این دوتا نظر هست. عرض کردیم که جناب صدر متعالین تمام ظرفیت های قبر رو به میدان آورده، هرچرا که در دوران گذشته مشائین، حتی در دوران مکتب شیراز که جناب محقق دوانی و صدرالدین دشتکی و دیگران هم داشتن، به میدان آورد، محصولش این شد. محصولش این است که اینا در افق فکری با هم متحدن، با هم تقریبا یکسان فکر میکنن. اما وقتی ما میایم این افق فکری رو باز میکنیم، تحلیل میکنیم، تفصیل میدیم، میگیم که چقدر با هم فاصله دارن. خب یه مسئله و یک مشکله اینجا وجود داشت و این است که نسبت بین وجود و ماهیت رو ما باید چگونه ارزیابی کنیم. بفرمایند که نسبت بین وجود و ماهیت یک نسبت اتحادی است و صفت و موصوف و عرض و معروض نیست. حالا ما اجازه بدید فقط در خارج بحث بکنیم، کار به عقل نداره، در ذهن نداره. در خارج آیا وجود و ماهیت چگونه موجودن؟ به یک وجود موجودن. اینجوری است که اول ماهیت موجود باشد، بعد وجود برش عارض بشود، وجود قائم بر او باشد و امثال زاله. خیلی خوب، این سخن رو هم جناب صدر متعالین دارد، هم جناب صدر سند و دیگران. خیلی خوب، در خارج هستیم، وعاء خارج است، نفس الامر است، و عرض کنم که نسبت بین وجود و ماهیت رو اینا اینجوری دیدن، برخلاف آنچه که جناب حکیم سهروردی دیده، میگه اگر وجود و ماهیت بخوان در خارج یافت بشوند، باید یکی عارض باشه دیگری معروض و یکی صفت باشه دیگری موصوف و محظوراتی که ملاحظه فرمودید. جواب میدن نه نه، اینا دوئیت ندارن، تعدد ندارن، به یک وجود موجودن. خب پس اصل این جواب به این صورت از ناحیه هم جناب سر متعلقین هم ناحیه جناب سید سند و اینها. اما تفاوت در چیه؟ جناب سید متعلقین فهمن که ما با اینها یک نقطه اشتراک داریم و یک نقطه اختلاف و بون بعید. نقطه اشتراکمون این هستش که هر دو میگیم به یک وجود موجودن. بسیار خوب. اما منظور از این که به یک وجود موجودن یعنی چی؟ یعنی چی؟ اولا که اینها در وعاء مفهوم دارن حرف میزنن، میگن موجودیت، موجود و اینها همش مفهومند. ما در وعاء حقیقت سخن میگیم. ما میگیم که اگر ماهیت و وجود به یک وجود موجودن، اولا اون وجود مال ماهیت نیست، مال وجود است، و ثانیا این ماهیت است که به وجود وجود موجود است و قائم است و نه بالعکس. ولا یخفا علی المتفتن که ان بین کلام جناب سیر سند و سیر سند و بین ما حققناه نهوا من الموافقه. خیلی اون نهوا من الموافقه چی آیون؟ اتحاد وجودی، که هم ما و هم اونها معتقدند که بین ماهیت و بین وجود یک نحوه اتحادی برقرار استش. و ان کان بینهما نحوه من المخالفه. بله بله. فلا یخفا علی المتفتنه ان بین کلام جناب سید سند و بین ما حققناه نحوه من الموافقه، و ان کان بینهما نحوه من المخالفه. ایزن. خیلی خوب. اما نحوه من المخالفه چیه؟ این هستش که فإن الوجود عند سید سند اما امر مصدری، یعنی موجودیت وجود به شرط لا، و اما مفهوم عام بدیهی، یعنی وجود یا موجود، خب که هر دوش مفهوم هستن، و کلاهما اعتباریان، مفهومن دیگه، وقتی مفهوم شدن امر اعتباری میشن. اما و اندنا وجود امران حقیقیون عینیون به ذاتهی موجودون و موجودون بلا اعتبار امر آخر، چه ماهیت باشه چه نباشه وجود به ذات موجود است، وجود به ذات متحقق است. البته وجود واجب سبحانه و تعالی بدون علت، بدون حیثیت تعلیلیه، اما ارز کنم وجود ممکنات به حیثیت تعلیلی موجودن. وجود ماهیات دو تا حیثیت میخواد، هم حیثیت تعلیلیه میخواد هم حیثیت تقییدیه. ولی وجود واجب تعالی سبحانه و تعالی نه به حیثیت تعلیلیه محتاج است و نه به حیثیت تقییدیه. خیلی خوب. وجود ممکنات حیثیت تقییدیه ندارن، صرفا حیثیت تعلیلیه دارن. و اما ماهیات ضمن اینکه حیثیت تعلیلیه دارن، حیثیت تقییدیه هم دارن، هم باید علت داشته باشن هم مقید به وجود باشن. و اندنا وجود امر حقیقی عینی به ذاتهی وجود و موجود بلا اعتبار امر آخر. و اما اتحاد الوجود مع الماهیه فهو مما فیه جهت الموافقه. بله، جهت موافقت این است که وجود و ماهیت با هم متحدن، ما اینها رو متحد میدونیم. اما جهت مخالفتش این است که اینها با هم هست. بله. اما موارد دیگه هم هست که حالا انشاءالله مطالعه میفرمایید حاج آقا در صفحه این مواردی که حاج آقا اضافه کردن، صفحه 423 ملاحظه فرمایید. در صفحه 423 از جمله صفحه 423 مرازق این 5-600 منته به آخر، عمده آن موارد همان است که سیر سند برای وجود غیر از معنای مستری آن که به شرط لاست و مفهوم محمولی آن که لا به شرط است هیچ مصداق حقیقی خارجی قائل نیست، یعنی قائل به اصالت حقیقت هستی نمی باشد. و حال آن که صدر متعلقین وجود را امری حقیقی می داند که در موجودیت خود نیازی به امر دیگر یا نیاز به حیثیت تغییریه ندارد. از جمله موارد دیگری که صدر متعلقین به آن نپرداخته، گفته وقت اینجا نیست، معنای نفس الامر در کلمات سید سند است که اینا صدر ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمود چه جوریه. ان شاء الله جلسه بعدی ما این سومین پاسخ رو که در حقیقت هست در صفحه 424 میاد ان شاء الله در جلسه فردا با هم خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. دوستانی که در فضای مجازی با ما هستند به هر حال شرایط اینجوری اقتضا میکنه، آرزوی صحت و سلامت داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد و آل. یا الله. السلام علیکم.